بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلان علی اعدائهم اجمعین. بحث در استصحاب کلی قسم ثانی بود. عرض کردیم در کلی قسم ثانی استصحاب در نفس کلی جاری می شود، اما در فرد جاری نمیشه. و طبق نظر مشهور هم در شک در مقتضی و هم در شک در رافع جریان داره. دو اشکال به جریان استصحاب کلی قسم ثانی شده که این دو اشکال را مرحوم شیخ به صورت توهم بیان می‌کنند و جواب می‌دهند. اشکال اول و پاسخش را ما دیروز عرض کردیم، اما اشکال دوم، اشکال دوم با استفاده از یک مطلبی است به عنوان مقدمه که به طور کلی اصلها گاهی سببی هستند و اخرى مسببی. اگر چیزی سبب امر دیگری باشد، اصل جاری در او رو میگن اصل سببی، و اگر اون چیزی که اصل در او جاری میشود مسبب از امر دیگری باشد بهش میگن اصل مسببی. اصل سببی همیشه بر اصل مسببی مقدمه و تقدمش هم از نوع حکومته، یعنی اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی. حالا در این که کیفیت تقدمش از چه سنخی هست اونش مهم نیست، اصل تقدم اصل سببی بر مسببی قابل انکار نیست. با عنایت به این مطلب در ما نحن فی گفتند که اینجا مسئله از قبیل سبب و مسبب است. چطور؟ گفتن که شک در بقای کلی مسبب است از شک در حدوث کلی در ضمن فرد طویل. چون کلی که وجود مستقلی نداره، پس اگر ما شک داریم در این که کلی حیوان در این خانه موجود است یا نه، این شک ما منشأش چیه؟ سببش چیست؟ چی شد که ما این شک برامون پیدا شد؟ چون شک داریم آیا فرد طویل در این خانه حادث شده یا نشد. پس استصحاب کلی یک اصل چیه؟ مسببی است. سببش شک در حدوث فرد طبیعی. تا سبب هست نوبت به مسبب نمیرسه. ما اول باید تکلیف سبب را روشن کنیم. سبب که تکلیفش روشن شد، خود به خود تکلیف مسبب هم معلوم میشه. شما شک دارید در کلی در این فرد، ببینید سببش چیست. بریم سراغ سببش. شک داریم کلی حیوان هست یا نه، بریم سراغ سببش. سببش این است که ما نمیدانیم آیا فرد طویل از این کلی، فیل که عمرش طولانیه، در این دار به وجود آمده و محقق شده یا نشد. پس بریم سراغ سبب. در ناحیه سبب شک داریم آیا فیلی به این خانه آمده یا نیامده. اصل عدم حدوث فرد طویل در این خانه است. اگر ما این اصل را جاری کردیم، دیگه نوبت به مسبب نمیرسه. وقتی ما با اصل ثابت کردیم که این فیل در خانه تحقق پیدا نکرد، نتیجه این اصل چیه؟ دیگه ما دیگه شکی در بقای کلی نداریم تا بخواهیم اصل جاری کنیم. پس استصحاب کلی جاری نشد. دقت فرمودید؟ این مستشکل این اشکال بید. تو مثال شرعیش هم همینطوره، تو اون مثال هم همینطوره. ما شک، یعنی یک مثال دیگری میشه که باز مسئله روشن‌تر بشه. ما شک داشتیم، ما یقین داشتیم به حدث. حدث برای ما یقینی بود، منتها این که محدث به بول بوده یا منی، این معلوم نبود. بعد این شخص وضوع گرفت، شک پیدا کرده با این وضوع اون حدث زائل شده یا نشد. اگر بول بوده با وضوع برطرف شد، اگر منی بوده با وضوع برطرف نشد. پس شک در بقای کلی حدث مسبب است از شک در حدوث معنی یا جنابت. بله. خب ما بریم سراغ سبب. سبب شک در بقای حدث چیه؟ اینکه آیا معنی و جنابت محقق شده یا نشده. بریم سراغ سبب. سراغ سبب که می رویم، شک داریم تحقق الجنابه ام لا، حدث الجنابه ام لا. اصل چیه؟ عدم تحقق جنابه. وقتی عدم جنابت با اصل ثابت شد، نتیجهش چیه؟ دیگه ما شک در بقای کلی حدث نداریم تا بخوایم استصحاب کلی حدث جاری کنیم. پس به طور کلی در تمام موارد این چنینی کلی قسم ثانی چون شک در بقای کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویله و این شک در حدوث فرد طویل با اصل عدم حدوث مرتفع می شود، دیگه جایی برای استصحاب در خود کلی نیست. درست شد؟ روشنه یا نه؟ ابهامی که نیست. این اصل اشکال که خلاصه ها شما میگید استصحاب در کلی جاریه در فرد جاری نیست، ما میگیم نه در فرد جاریست نه در کلی، در قسم ثانی در خود کلی هم استصحاب جاری نیست، چون استصحابش میشه اصل مسببی و این محکوم یک اصل در ناحیه سببه. پس جایی برای استصحاب کلی قسم ثانی این اشکال. جواب مرحوم شیخ اینه، میفرماید که اساس این توهم مبتنی بر یک پندار باطله. ریشه یابی بکنیم این توهم را از کجا پیدا شده. اگر اون معلوم بشه پنبه این حرف زده می شود. این آقای متوهم یک تصور باطلی پیش خودش درست کرد، فکر کرده که ارتفاع کلی، نبودن کلی، کلی حیوان بخواد از بین بره، این مستند به عدم حدوث فرد طویل. یعنی الان اگر من بخوام بگم این حیوان تو این خانه نیست، این ریشش چیه؟ ریشش این است که فیل در خانه تحقق پیدا نکرد. و اگر بخوام کلیه بگویم کلیه حیوان هست، احتمال بقای کلیه حیوان در دید این آقا مستند به چیست؟ وجود فرد طبیعی. یعنی بودن و نبودن کلی در ذهن این شخص دائر مدار فرد طبیعیه، اینجوری فکر کرده. حالا صبر کن، داریم ما ریشهش رو میگیم، هم نرسیدیم به اشکالش. او اینجوری گمان کرده، حالا الان اشکالش رو میگیم چیه. گمان کرده اگه کلیه حیوان بخواد باشه حتما این لازمه تحقق فیل در خانه است، فرد طویل باید بشه، چون حساب میکنه پیش خودش اون فرد قصیر که مسلم از بین رفته، الان یک سال گذشته، اون عمرش بیشتر از یک سال نیست. اگر بخواد کلی حیوان الان تو خانه باشه، این دارمدار تحقق فیله که عمرش طولانیه. اگرم بخوایم بگیم کلی حیوان از بین رفته، اونم دارمدار این است که فرد طویل در این خانه تحقق پیدا نکرد. پس احتمال ارتفاع کلی در نظر این آقا مستند به ارتفاعش، احتمال بقای کلی مستند به حدوث فرد طبیعی، در حالی که ماجرا این نیست. اینجا یک احتمال دیگری هم وجود داره. اون احتمال چیه؟ اون احتمال اینه که احتمال ارتفاع کلی مستند به احتمال حدوث اون کلی در ضمن فرد قصیر باشه. به عبارت دیگر ممکنه علت این که الان حیوان در خانه نیست، علتش این است که گنجشک در خانه بوده و الان مدت عمرش تمام شد و اینا با هم فرق داره، فرق روشنی هم داره. یه وقت میگید آقا حیوان در خانه نیست، چرا؟ چون فیلی نیامده، فرد طویل تحقق پیدا نکرده. یه وقت میگید حیوان در خانه نیست چون گنجشک در خانه بوده. این دوتا خیلی با هم فرق داره، این دوتا با هم خیلی فرق داره. که ارتفاع کلی را، احتمال ارتفاع حیوان را مستند به عدم حدوث فیل بدانیم، یعنی عدم حدوث فرد طویل، یا مستند به حدوث کلی در ضمن فرد قصیر، حدوث حیوان در ضمن فردی به نام گنجشک که یک سال بیشتر عمر ندارد. نتیجه فرقی نمی کنه، کل ارتفاع حیوانه در هر دو حال، اما مستند به چیه این نبودن حیوان؟ این که میگید حیوان الان موجود نیست، این احتمال رو میدید، این احتمالتون مستند به چیه؟ ما میخوایم ببینیم چی کار بکنیم، ریشه حرف اون مستشکل رو بزنیم. مستشکل اومد چی کار کرد؟ خوب دقت کنید، اینجا یه مقداری دقت لازم داره. متوهم آمد گفت آقا ما یه اصل مسببی داریم، استصحاب در خود کلی مسبب از سبب، و در ناحیه سبب چه کار کرد؟ خیلی خوب، اونجا یه اصلی جاری کرد که به پشتوانه اون اصل سبب را منتفی کرد، ریشه سبب را زد، نتیجهش این شد که مسبب هم از بین رفت، دیگه نشد استصحاب درش جاری کنیم. ما داریم این رابطه سبب و مسبب تو ذهن اون قطع میکنیم. ما میگیم نبودن کلی مسبب از نبودن فرد طویل نیست، نبودن کلی میتونه یه دلیل دیگه ای هم داشته باشه، میتونه یک سبب دیگه ای هم داشته باشه. اون سبب چیه؟ حدوثش در ضمن فرد قصیر. همه هدف ما اینه که نذاریم اون اصل رو در ناحیه سبب جاری کنه. اومد یه قانونی چید، گفت ارتفاع کلی نبودن حیوان به دلیل چیه؟ احتمال ارتفاع حیوان به دلیل احتمال عدم حدوث فرد طویله. و ما با اصل گفتیم فرد طویل حدوث پیدا نکرده، فیل رو نفی کردیم. اگه این روش باشه حق با اون میشه، ولی ما میگیم آقای متوهم احتمال ارتفاع کلی، احتمال ارتفاع حیوان فقط به اون دلیلی که شما گفتید نیست، یه دلیل دیگری هم میتونه داشته باشه. احتمال ارتفاع حیوان میتونه ناشی از یه امر دیگری هم باشه. چیه اون امر دیگر؟ این که این کلی در ضمن فرد قصیر تحقق پیدا کرده باشه، در ضمن گنجش تحقق پیدا کرده باشه. ما همه هدف نتیجه فرق نمی کنه، همه هدف ما اینه جلوی اجرای اصل توسط این آقا در ناحیه چی رو بگیریم؟ سبب را. نتونه در ناحیه سبب اصل جاری کنه، خب وقتی نتونست در ناحیه سبب اصل جاری کنه دیگه لطمه ای به استصحاب در ناحیه مسبب نمیتونه بزنه، چون اصل سببی بر مسببی حاکمه و اونجا اصلی دیگه نمیتونه جاری کنه. ما ریشه شو یه چیز دیگه قرار دادی. خوب روشن شد یا نه؟ اون که نه، اون که اصلا با حدوث، اون که مسلمه، حدوث یه فردی مسلمه، تا یه سالش هم مسلم زنده است. ما سر اون، سر حدوث اون ما مشکلی نداریم، ما سر بقایش شک داریم، ما تو این یکی دیگه نمیتونیم اصل جاری کنیم. حدوث فرد طویل مشکوکه که اصل عدم رو توش جاری میکنیم، اما در مورد فرد قصیر یقین داریم مقطوع الارتفاعه. دقت می‌فرمایید؟ پس اصل عدم در ناحیه فرد طویل جاری نمیشه. بله، در ضمن فرد قصیر باشه. نه 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 نه، ببینید احتمال ارتفاع کلی مستند به، مستند به حدوث در فرد قصیر بوده، و چون فرد قصیر بوده عمرش بعد یک سال تمام شده، الان هم پس کلی حیوان مرتفع شد. باز دقت نکردید، من همه اینا رو گفتم که این سوال رو نکنید. ببینید این دتیکه خب واقعا مشکلم، یعنی دقت میخواد، ولی یه خورده دقت کنید خیلی ساده است. اگر ما عمده نگاه کنید بزنگاه کار متوهم کجاست؟ متوهم میخواد بگه چی؟ متوهم میخواد بگه در کلی شما نمیتونید استصحاب جاری کنید، چون اصل مسببیست، چون این مسبب از یه چیز دیگریست. سببش چیه؟ شک که در این که آیا کلی حیوان هست یا نه، ریشش برمیگرده به این که شک دارید آیا فیلی آمده؟ اگر فیل آمده، چون فیل 100 سال است، الان سر 2 سال الان هست، حیوان هست. اما اگر فیل نیامده باشه، الان هیچ حیوانی بعد 2 سال تو خانه نیست. پس شک شما در بقای کلی حیوان مسبب از شک در حدوث فرد طبیعی. سب کنی؟ شک که در حدوث فرد طویل داریم، شک داریم فیل آمده یا نه، این متوهم میگه چی کار میکنیم ما اینجا؟ اصل جاری میکنیم. اصل عدم یه اصل دیگه است، اصلیست که تو سبب میخواد جاری کنه، اصل عدم حدوث فرد طویل. با این کار میگه پس مسلم فیل تو این خانه نیست. نتیجه میگیره چی؟ پس حیوانی به کار نیست دیگه، نوبت به استصحاب نمیرسه، خود به خود کلی چی میشه؟ از بین میره دیگه. استصحاب بخواد بیاد چه کار کنه اینجا؟ شما شک ندارید در بقای کلی، یقین دارید کلی از بین رفت. ما میایم چه کار میکنیم؟ در پاسخ میگیم آقا حرف شما در صورتی درسته که علت شک ما در بقای کلی شک در حدوث فرد طبیعی باشه. بله، اگه ما شک داشته باشیم الان حیوانی تو خانه هست یا نیست، اینم علتش این باشد که چی؟ نمیدانیم فیلی در خانه موجود شده یا نه، چون گنجش که سر یه سال مرده، الان سر دو سالیم ما الان شک کردیم. اگه فیل آمده تو خانه کلی حیوان هست، اگر نیامده نیست. ما میگیم ریشه شک ما در بقای کلی حیوان این نیست، یه چیز دیگه هم میتونه باشه. احتمال ارتفاع کلی حیوان، این که الان احتمال میدیم کلی حیوان از بین رفته، میتونه به خاطر این باشه که اصلا ما شک داریم اون فرد فرد قصیره. این یعنی یه روی دیگر سکه رو میاریم وسط. اگر این ناشی از او باشه، شما در اینجا دیگه میتونید در سبب اصل جاری کنید که بعد به واسطه این اصل در سبب بگید خب دیگه نوبت به مسبب نمیرسه. میتونید جاری کنید. همه این تلاش اینه که بگیم آقا اگر ریشهشو اون بدانید، حدوث در ضمن فرد طویل بدانید، بله اونجا با اصل میاد میگید اصل عدم حدوث فرد طویله و هیچی دیگه نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. اما اگر ریشه و سبب را چیز دیگه میدانیم، سبب را چی میدونیم؟ این که آیا اساساً فرد قصیر بوده یا نبوده. دیگه اینجا ما اصلی نداریم در ناحیه فرد قصیر، پس دیگه اصل در سبب جاری نمیشه تا نوبت به مسبب دیگه نرسه. معلوم شد؟ یا عبارت رو دقت کنید، که اندفاع توهمه، اون توهم مندفع شد تا این کون شک یا کون شک. این توهم اینه فی بقائهی، یعنی بقای کلی مسببن. این آقا اینجوری کرده، گفته آقا شک که در بقای کلی مسببن ان شک فی حدوث ذالک المشکوک الحدوث، شک در حدوث این مشکوک الحدوث. مشکوک الحدوث کدومه؟ فرد طویل، فرد طویل یا بله منی میشه تو اون مثال. حالا همون تو مثال حیوان ما گفتیم تطبیق کنیم، شک که در بقای کلی، شک که در این که آیا کلی هست یا نه احتمال میدیم کلی از بین رفته، این مسبب از چیه؟ شک داریم در این حدوث فرد طویل. چون دو سال از اون ماجرا گذشته، میدونیم یه حیوان رفته تو خانه، اما نمیدونیم اون حیوان فیل یا گنجش. اگه گنجش بوده الان مرده، اما اگه فیل بوده الان، پس شک ما در بقای کلی حیوان در حقیقت ریشش چیه؟ اصلا حدوث فرد طویل، شک ما در اینه. خب حالا میام سراغ شک در حدوث فرد طویل. فاذا حکم به اصالت عدم حدوثه، اگر ما در خود این مشکوک الحدوث شک داریم فرد طویل حادث شده یا نه، حکم میکنیم به اصالت عدم حدوث چی؟ این مشکوک الحدوث. شک داریم فیل تو خانه آمده یا نه، اصل میگه عدم حدوث فرد طویل، اصل میگه عدم وجود فیل. خب چون این سبب نسبت به کلی، اصل اگر در ناحیه سبب جاری شد و ما فیل را منتفی کردیم، لازمه ارتفاع القدر مشترک، لازمش ارتفاع خود کلی است. وقتی در ناحیه سبب با اصل او رو منتفی کردیم، دیگه نوبت به شک در کلی بله نمیرسه دیگه. پس نتیجه دیگه استصحاب کلی وجود لأنه من آثاره، یعنی لأن این ارتفاع قدر مشترک من آثار عدم حدوث اون مشکوکه، یا فرق نمیکنه قدر مشترک از آثار حدوث اون عرض به حضور شما مشکوک الحدوث فرد طویله، درست شده نه؟ پس این دو خط، این هم ما نیم ساعت گلو خودمونو پاره کردیم برای این دو خط، این توهم این دو خط بود. فَإِنَّ جواب این توهمه، جواب این اشکال، فَإِنَّ ارتفاع القدر المشترک، آقا شما اصلا سبب رو اشتباه گرفتید، ریشه رو چیز دیگه گرفتید، ما ریشه رو چیز دیگه میگیریم. فَإِنَّ ارتفاع القدر المشترک، ارتفاع کلی، از بین رفتن کلی حیوان، من لوازم کون الحادث، از لوازم اینه که حادث چی باشه؟ ذالک الامر المقتوع الارتفاع، ذالک الامر المقتوع الارتفاع، این که اگر بخواد کلی حیوان مرتفع باشه، این از لوازم ارتفاع اون فرد قصیره، اصلا کاری به فرد طویل نداریم تا اصل عدم فرد طویل رو درش جاری کنیم. اگر بخواد کلی حیوان مرتفع باشه، ارتفاعش مستند به چیه؟ حدوثش در ضمن گنجشک. چون احتمال میدیم در ضمن گنجشک تحقق پیدا کرده، الانم یه سال و نیم دو سال گذشته، پس نتیجه میگیریم حیوانی به کار، پس نبودن حیوان الزاماً مسبب از نبودن فیل نیست، نبودن حیوان میتواند مسبب از بین رفتن فرد قصیر باشه. پس درسته دیگه، اعتبار خیلی کمک میکنه. چی میگه کلی از بین رفته؟ شما چجوری میگید کلی از بین رفته؟ شما همه ی هدف متوهم چیه؟ میگه خب حالا که ارتفاع کلی ناشی از شک در حدوث فیله، با اصل میگم فیل نیست، پس کلی مرتفع. احتمال میدم من، نه نه نه، تمام احتماله، من یقین نمیده ندارم که کلی از بین رفته، من احتمال از بین رفتن کلی رو میدم، احتمال از بین رفتن حیوان رو میدم، چون احتمال میدم در ضمن گنجش محقق شده باشه، احتماله. کی کجا مطمئنی شما؟ احتمال میدیم گنجش باشه، اصلا شاید از اول گنجش نبوده. خیلی خوب، من یقین ندارم که گنجش بوده، احتمال میدم گنجش بوده. پس ببینید، ما همه اینا ممکن شما بگید آقا اینا واقعی، اینا بازی با الفاظ، نه آقا جون بازی با الفاظ نیست، مسئله اینه اگر شما سبب اون قرار دادی، اونجا با اصلی که تو اون سبب راحت جاری میکنی، از عدم حدوث فیل، دیگه ریشه این کلی رو میزنی دیگه، جایی برای شک نمیمونه تا استصحاب در کلی جاری کنی. اما اگر اومدی گفتی ریشه و سبب چیه؟ این که اگر من احتمال میدم کلی مرتفع شده، به خاطر اینه که یحتمل در ضمن فرد قصیر بوده، دیگه تو فرد قصیر اصلی نداری تا بخوای به واسطه اون اصل ریشه این کلی رو بزنی. دیگه اگه اینقدر که من گفتم عرض به حضور شما آقای فاطمی‌نیا باز گیر داشته باشی، دیگه گیر تو خودته. لا من لوازمه، ببینید، من لوازمه کون الحادث، ارتفاع قدر مشترک، از لوازم این است که حادث این امر مقتوع الارتفاع باشه، یعنی کلی در ضمن این فرد قصیر که گنجشک باشه. لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر، این ارتفاع قدر مشترک از بین رفتن کلی، از لوازم عدم حدوث فرد دیگر، یعنی فرد طویل نیست. اگر شما اینو از لوازم اون بدونی، از لوازم عدم حدوث امر آخر بدونی، خب اونجا چون اصل جاری میکنی دیگه نوبت به این نمیرسی. اما اگر از لوازم حدوث در ضمن فرد قصیر بدانی، اینجا هیچ مانعی برای جریان استصحاب در خود کلی نعم اللازم من عدم حدوثه، بله این مسئله هست که لازم از عدم حدوثهی، یعنی حدوث امر الاخر، یعنی فرد طویل، حدوثهی یعنی حدوث الامر الاخر که همون فرد طویل باشه، هو عدم وجود ما فی زمنه من القدر المشترک فی الزمان الثانی. لازمه عدم حدوث فرد آخر، لازمه عدم حدوث فیل این است که کلی حیوان هم نباشه، عدم وجود ما فی زمنه، اونی که در زمن این فرد طویله، چی؟ من القدر المشترک، کلی حیوان. اگر فیل نباشه مسلم کلی حیوان هم نیست. لا ارتفاع القدر المشترک بین الامرین، کلی حیوان در ضمن فیل نیست، نه اینکه حیوان نباشه، اونی که با نبودن فیل با عدم حدوث فرد طویل نفی میشه کلی حیوان بین الوجودین نیست، کلی حیوان فی ضمن الفیل منتفی میشه. و بینهما فرق واضح، بین چی و چی؟ ها؟ بین ارتفاع نفس کلی و ارتفاع یک حسه از کلی، کلی در ضمن یک حسه، و بینهما فرق واضح، یعنی بین ارتفاع کلی قدر مشترک بین الامرین و کلی در ضمن یک حسه. یه وقت میگم انسان نیست، یه وقت میگم انسانی که در ضمن زید بود نیست، فرق میکنه با هم دیگه. ولذا شاهدم میاره برای این فرق، ذکرنا انه تترتب علیه احکام و عدم وجود الجنابه فی المثال المتقدم. لذا میگه ایشون به همین دلیل، ببینید ما در اون مثال، در مثال مسئله وضو و حدث گفتیم شخص محدث به حدث، نمیداند بول است یا منی، وضو گرفته، اگر بول بود مرتفع شده، اگر منی بود مرتفع نشد. اونجا گفتیم احکام اختصاصی جنابت مرتفع میشه. شما خواب بودید حتما دیروز، اتفاقا آخرش بازشون سوال کرد، شما خواب بودید احتمالا دیروز باز حواست نبود، این آخرش دوباره سوال کرد، به نظرم اون چند لحظه خواب بودی شما. آخه مگه میشه من این چهار خط رو همجوری نگم و برم؟ نه همون که گفتم احتمالا خواب بودی. ببینید اینجا احکام اختصاصی جنابت بار نمیشه. احکام اختصاصی جنابت چیه؟ مکس در مسجد، مس القرآن، یعنی عرض به حضور شما قرائت مثلا سور عزائم، توجه دارید؟ اینا احکام اختصاصی، احکام اختصاصی. چرا اونم گفتم؟ حالا گفتم یا نگفتم گوش بدید، احکام اختصاصی جنابت رو ما نفی کردیم. نفی احکام اختصاصی جنابت به معنای نفی حدث نبود، لذا جمع بین طهارتین واجب بود. اونجا باید جمع بین طهارتین میکرد، اما احکام اختصاصی جنابت رو ما نفی کردیم با اصل عدم جنابت. پس معلوم میشه بین نفی حدث در ضمن جنابت با نفی کلی حدث فرق میکنه. کلی حدث یه امره، نفس الحدث یه امره، حدث در ضمن یک فرد امر دیگریست. ما حدث در ضمن یک فرد رو نفی کردیم، حدث در ضمن جنابت رو نفی کردیم، لذا احکام اختصاصی جنابت رو هم نفی کرد با اصل. اما این به معنای کلی حدث و نفی کلی حدث نیست. پس فرق میکنه ما نفس کلی رو نفی بکنیم یا کلیه در ضمن یک فرد رو نفی بکنیم، بین اینا فرق زیادی است. اون چه که این آقای متوهم فوقش میتوانه چیز بکنه، کلیه در ضمن اون حدث را، در ضمن اون فرد را نفی بکنه، اما نمیتونه کلیه نفس الکلی را نفی بکنه. بنابراین هیچ مشکلی برای جریان استصحاب در کلی قسم ثانی نیست. اولین باریه که ما اینقدر اینجا کم خوندیم، اما خب واقعا این تیکه نیاز به توضیح داره. یظهر من المحقق القمی، خب تا اینجا معلوم شد آقا این دوتا اشکال بر استصحاب کلی قسم ثانی وارد نیست، کماکان نظر من این است کلی قسم ثانی درش استصحاب جاری می شود، در فردش جاری نمیشه. آقای محقق قمی یک سخنی داره که این عرض به حضور شما باید دقت بشه. من حالا اصل ادعاشو میگم بعد عباراتشو میخونیم. آقای محقق قمی از کسانی است که قائل است به حجیت استصحاب مطلقا. نبا همون دو سه دقیقه وقت داریم، تو هم دو سه دقیقه من میگم، بیشتر نمیگم. محقق قمی از کسانی است که قائل به حجیت استصحاب است مطلقا، یعنی چه شک در رافع چه شک در مقتضی. ولی یه مطلبی را ایشون فرموده که از کلامش استفاده می شود اختصاص حجیت استصحاب به شک در رافع، لذا در جایی که کلی مردد بین افراد قصیر و طویل باشه میگه استصحاب در خود کلی جاری نمیشه، چون منصرف به اقل و استعدادنه. دقت فرمودی؟ یه همچین ادعاییشون داره. البته اصل این بحث رو هم در مواجهه با شبهه بعضی از اهل کتاب گفته. بعضی از اهل کتاب از راه استصحاب اومدن خواستن نبوت حضرت موسی رو ثابت کنن. شما راجعش فکر کنید، اگه بیان به شما بگن آقا شما استصحاب قبول دارید یا نه؟ بله. خب ما یقین داریم حضرت موسی نبی بوده، به نبوت مبعوث شد. الان شک داریم نبوتش از بین رفته یا نه، استصحاب میکنیم بقای نبوت موسی رو. از راه استصحاب خواستن دفع بکنن، یعنی به اصطلاح اثبات کنن دین خودشون رو. در مقابل اینها مرحوم میرزای قمی این حرفو زده که آقا استعدادها متفاوته. استعداد نبوت موسی تا یه زمانی بود و این تمام شد، دیگه جای استصحاب وجود نداره. شما از این جمله چی میفهمید؟ اینجا چون امر مردد بین قصیر و طویل و استعداد فرد قصیر کمه، استعداد فرد طویل زیاده، ما نمیدونیم این کلی در ضمن فرد قصیر یا فرد طویل منصرفش میکنیم به اقل استعدادن. لذا اینجا اساسا استصحاب جاری نمیشه. یعنی دو تا مطلب از کلام میرزا در میاد: یک، عدم جریان استصحاب در کلی قسم ثانی اگر از قبیل شک در مقتضی باشه. اصلا این مورد رو از این قبیل میدانه، لازمش اینه که به نظر ایشون استصحاب صریحا نمیگه ها، لازمش اینه استصحاب در شک در مقتضی جاری، با اینکه ایشون مدعیست مطلقا استصحاب حجته، اما اینجا یه حرفی زده که لازمه یه حرفش عدم جریان استصحاب در شک در مقتضی. حالا یک توضیحاتی هم باز داره که این رو فردا هم میزنیم. ها امروز ساعت 4